ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. صدها نفر در حمایت از مردم خوزستان در مقابل تئاتر شهر تهران تجمع کردند. مخالفت صدها هزار نفر در کارزار لغو طرح‌های محدودکننده اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی شرکت کردند. و جلال ستاری نویسنده و اسطوره شناس به نام ایرانی درگذشت. در پی فراخوان جمعی از هنرمندان در حمایت از مردم خوزستان، جمع بسیاری با حضور مقابل تئاتر شهر تهران دست به اعتراض زدند. در جمع کنندگان علاوه بر همخوانی سرود یار دبستانی، شعارهایی از جمله خوزستان آب ندارد، آبان فرزند ندارد، از خوزستان تا تهران اتحاد اتحاد و همچنین کشور آب ندارد، کشتار ادامه دارد سر دادند. برخی از گزارشانی شکایت از آن دارد که نیروهای امنیتی با هدف متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی و گاز اشکاور کردند. در یکی از ویدیوها صدای شلیکی یک تیر شنیده می شود در حالی که معترضان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. دوره تازه اعتراضات در ایران از حدود دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران بدل شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در خوزستان را 8 تن اعلام کرده است. با تصویب بررسی اجرای آزمایشی طرح صیانت از حقوق کاربران در اینترنت و فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی تا کنون بیش از 850 هزار نفر در کارزار لغو این طرح شرکت کردند. امضا کنندگان ضمن مخالفت با این طرح توماری اینترنتی را امضا می کنند که در آن خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آمده است: تجربیات محدود کننده و سیاست های اشتباه قبلی از جمله فیلترینگ ناموفق تلگرام و کلاب هاوس و شکست خوردن پروژه های قبلی با هزینه های گزاف نظیر پیام رسان های ملی و موتور جستجوی ملی بارها نشان داده پیش بینی ها و توصیه های متخصصان دلسوز چقدر درست بوده است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته رأی داد که کمیسیون ویژه‌ای درباره اجرای شدن این طرح تصمیم گیری کند. منتقدان میگویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌های داخلی هستند. جلال ستاری نویسنده، مترجم و اسطوره‌شناس در 90 سالگی درگذشت. لاله تقیان عصر شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر درگذشت همسرش آقای ستاری را تایید کرد. جلال ستاری سال 1310 در رشت متولد شد. او نویسنده، پژوهشگر، مترجم و اسطوره‌شناس بود که در سوئیس تحصیل کرد و دکترا گرفت. آقای ستاری بیش از 100 کتاب در زمینه‌های افسانه‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در طی بیش از 60 سال تألیف و ترجمه کرد. او همچنین نشان شوالیه هنر و ادب را از دولت فرانسه دریافت کرده بود. از آثار جلال ستاری می‌توان به جان‌های آشنا، افسون شهرزاد، آیین و اسطوره در تئاتر و نمایش در شرق اشاره کرد. شورای جهانی طلا در تازه ترین گزارش خود از سقوط شدید خرید سکه و شمش طلا توسط مردم ایران در سه ماهه دوم سال جاری میلادی خبر داد. بر اساس آمارهای این نهاد بین المللی، خرید سکه و شمش طلا توسط ایرانی ها در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال تقریبا یک سوم و نسبت به زمستان پارسال نیز کمتر از نصف شده است. این نهاد بین‌المللی علت سقوط خرید سکه در ایران را تورم بالا و سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر عنوان کرده است. شورای جهانی طلا می‌گوید برخلاف سکه و شمش، خرید جواهرات در ایران در سه ماهه دوم 2021 نسبت به دور مشابه سال قبل بیش از 50% افزایش یافته و به بیش از 6 تن رسیده است. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان فؤاد امان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند و با حمایت نیروهای مردمی در ولایت هرات، قندهار، هلمند و تخار طالبان را با شکست سنگین روبرو ساختند. با این وجود از مجموع 17 ولسلاوی ولایت هرات تنها 2 ولسلاوی از جمله شهر هرات در کنترل دولت است. در حمله یه روز جمعه طالبان به هرات یک نگهبان دفتر سازمان ملل متحد کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. برای آغاز مذاکرات میان افغان‌ها تعهد شده بود که طالبان برای یک هفته به شهرهای بزرگ حمله نکند، اما سخنگوی طالبان میگوید آمریکا و حکومت افغانستان به تعهد خود عمل نکرده اند، بنابراین شبه نظامیان دست به چنین حملاتی زدند. و دادگاهی در آمریکا علیه رضا سرهنگی کافرانی شهروند ایرانی کانادایی به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران اعلام جرم کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، فعالیت‌های تجاری این تاجر 46 ساله از سال 2015 شروع شده و او به دنبال خرید تجهیزات تیپ سنجی و نمونه برداری اتوماتیک بوده است. این تجهیزات با توجه به مقررات مربوط به مقابله با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با محدودیت فروش مواجه بوده و صادرات آنها به ایران یا امارات متحده عربی نیازمند دریافت مجوز خاص است. بعد از اون که حمله به یک تانکر اسرائیلی در آبهای اقیانوس هند به کشته شدن دو نفر انجامید، اسرائیل با متهم کردن ایران به دست داشتن در این عملیات خواستار واکنش بین المللی علیه تهران شده است. حالا مقامات اسرائیلی در تلاشند جامعه بین المللی را علیه آنچه تروریسم ایران می‌خوانند متحد کنند. با هم بیشتر بشنویم. در پی حمله به یک کشتی اسرائیلی در شامگاه پنجشنبه که به کشته شدن دو تن از خدمه آن انجامید، اسرائیل خواستار اقدام بین المللی علیه ایران شده است. مقامات تل‌آویو ایران را به دست داشتن در این حمله دریایی و صدور تروریسم متهم کردند. شرکت اسرائیلی زودیاک ماریتایم در لندن نیز اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک ژاپنی بوده ولی تحت مدیریت یک تاجر معروف اسرائیلی اداره می شود. تحلیلگران صنایع دریایی میگویند نشانه های حمله به تانکر MT مرسر استریت با علائم جنگ سایه میان ایران و اسرائیل همخوانی دارد. از طرفی شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران نیز نیروهای مقاومت در سوریه را مسئول حمله به این نفتکش معرفی کرده است. این شبکه عربی زبان به نقل از آنچه منابع آگاه محلی خوانده گزارش داده که این عملیات در پاسخ به حمله اسرائیل به فرودگاهی در مرکز سوریه صورت گرفته است. شبکه العالم ادعا کرده که در جریان آن حمله دو نفر از به گفته این شبکه عناصر مقاومت کشته شده بودند. وزیر خارجه اسرائیل یائیر لپید هم روز جمعه اعلام کرد که به دیپلمات‌های این کشور دستور داده تلاش کنند سازمان ملل را به اقدام علیه آنچه تروریسم ایرانی خواند ترغیب کنند. وزیر خارجه اسرائیل گفت که از سفارت‌های این کشور در آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل خواسته با همترازان خود و مقامات این کشورها و همینطور هیئت‌های مختلف در سازمان ملل در نیویورک به رایزنی بپردازند. یائیر لپید از گفتگو با همتای بریتانیایش دومینیک راب نیز خبر داده و با اشاره به کشته شدن یک شهروند بریتانیایی در جریان این حمله بر نیاز به پاسخی محکم به حمله مرگبار اخیر تاکید کرده است. در جریان این حمله دو تن از جمله یک شهروند رومانیایی و یک شهروند بریتانیایی کشته شدند. به گزارش شرکت زودیاک مریتایم، نفتکش مرسر استریت که در زمان حمله محموله‌ای به همراه نداشته، در حال حرکت از دارالسلام در تانزانیا به سمت فجیره در امارات متحده عربی بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که علائم ابتدایی مشخصاً حاکی است که این تانکر تحت مدیریت اسرائیل به وسیله پهپاد هدف قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده که به نظر می رسد حمله به این تانکر به وسیله چندین پهپاد بدون سرنشین ایرانی انجام شده است. ارتش آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور پس از دریافت درخواست کمک از سوی تانکر به خدمه مرسر استریت امداد رسانی کرده و این کشتی را تا نقطه امن اسکورت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. کشتی‌های ایران و اسرائیل در چند سال گذشته بارها مورد حمله قرار گرفته و مقامات دو کشور یکدیگر را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. اگرچه این حملات پیشتر تلفات جانی بر جای نگذاشته بودند.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه تظاهرات اعتراضی خوزستان که به ویژه به دلیل کم آبی و مسائل زیست محیطی انجام شده، عصر روز جمعه نیز در بلوار ساحلی اهواز تجمعی برگزار شد. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، درباره انگیزه های برنامه انتقال آب از استان خوزستان و اعتراضات به کیانه معنوی اینطور توضیح داد.
طی روزهای گذشته مردم در استان خوزستان نسبت به مشکل آب و وضعیتی که در اونجا حاکم هست واکنش نشون دادن و این مسئله ادامه دار هست و هر روز در جای خودش نشون میده در اهواز هم تجمعاتی صورت گرفته ای که با پلاکارت هایی که مخالف انتقال آب هستند و تأکید کردند که باید مانع انتقال آب ها بشند و این دلیل هست که صحبت از کانال های جدید انتقال آب میشه و تونل های جدیدی که داره ساخته میشه و برنامه ریزی که برای انتقال بیشتر آب داره صورت میگیره. این مسئله سبب شده که مردم واکنش نشون بدن و تجمع داشته باشن.
آیا مسئولان و کارشناسانی که در جمهوری اسلامی برنامه ریز و مجری این گونه طرح هستند بر پیامدهای مخرب این گونه طرح واقف هستند؟ اونها چگونه فکر میکنن و یا اینکه چه عواملی اونها رو ناگزیر میکنه که به چنین برنامه‌هایی از جمله انتقال آب مبادرت کنند؟
وقتی که انتقال آب صورت میگیره باید چند تا نکته در نظر بگیریم. یکیش این که در مقصد مسئله ما خیلی حاد باشه و هیچ جایگزینی وجود نداشته باشه، مجبور باشن برای شرب، برای زندگی آب و از جای دیگه‌ای که وجود داره که مبدأ هست منتقل بکنن. در مبدأ این آب اینقدر باید زیاد باشه که انتقال اون اثر منفی بر محیط زیست و اکوسیستم های اونجا و مردم اونجا نذاره و آبو که منتقل کردن اگر نفعی وجود داره در مقصد باید برای مردمان مبدأ هم تأمین بشه، تعبیه بشه و مردم مبدأ هم از اون سود ببرن. متأ در ایران همچین مسئله وجود نداره. متاسفانه صنایع آب بری که مثل فولاد و ذوب‌آهن و کاشی‌سازی در فلات مرکزی ایران رونق پیدا کردن، حالا دلایل متعددی سیاسی و مسائلی که مربوط به قدرت‌های سیاسی هست و حتی دیدگاه‌های سیاسی ممکنه در این دخالت داشته باشه. بعضی‌ها نگاه اتنیکی دارن که به دلیل اینکه مرکز از یک اتنیک خاص برخوردار هست این توسعه در اونجا به این شیوه صورت گرفته. بعضی ها صحبت از مسائل امنیتی میکنن، میگن که اگر این صنایع در مرزها بود امکان اینکه درگیر بشه، یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق به این صورت بوده که توسعه در مرکز فلات مرکزی ایران باشه. و بعضی ها هم صحبت از این میکنن که افرادی که نمایندگان مجلس و اون مسئولان حکومتی بیشتر از این استانهای مرکزی بودند که از راندهای سیاسی استفاده کردند و به این دلیل این صنایع اونجا توسعه پیدا کرده. در هر حال توسعه این صنایع و توسعه کشاورزی در فلات مرکزی ایران توسعه ناکارآمد، نامتوازن و غلطی بوده. این که صورت گرفته و اونها انجام داده اند متاسفانه مسائل محیط زیستی کامل و توان اکولوژیکی سرزمین رو در نظر نگرفتند و فکر کردند که آبهایی که در کارون و دز وجود دارد یا اون سرچشمه های این کارون و دز که در زاگرس هست همیشه پر آب خواهد بود. ما با تغییر اقلیم مواجه هستیم، ما با بهره برداری های بیشتر در حوزه آبریز مواجه هستیم که اینها متاسفانه در برنامه‌ریزی اونها لحاظ نشده و اگر هم شده توجه آنچنانی بهش نکرده.
شما به عنوان کارشناس چشم‌انداز این وضعیت رو چگونه میبینید اگه به همین روال پیش بره و در نهایت آیا جبران پذیر هست؟
اگر این روند ادامه داشته باشه طبعا ما استان خوزستانمون کامل دچار مشکل خواهد شد و تالاب‌ها که خشک بشن گرد و غبار بیشتر خواهد شد، کشاورزی در اونجا نابود میشه و مردم مجبور هستن کوچ بکنن. در هر صورت زمانی انتقال آب باید صورت بگیره که چاره دیگری وجود نداشته باشد و هدف هم شرب باشه، ولی در اونجا هدف صنعت هست و گسترش کشاورزی. نکاشتی که در خوزستان فشار آورده بودن به مردم که نباید گیاهای پرمصرفی مثل برنج رو بکارن، در اصفهان اجازه دادن که برنج کش بشه. این وضعیت سبب شده که اون مسئله فلاکت آبی و وضعیت تأسف باری که مردم درش هستن در خوزستان به وجود بیاره و به تبع اون مردم واکنش نشون میدن و اعتراض میکنن. مسئله خوزستان مسئله فردای جای جای ایران هست. مدیریت منابع آبی و وضعیت توسعه در ایران چنان نامتوازن و غلط بوده که ما باید انتظار داشته باشیم هر روز در گوشه از ایران اعتراضاتی که ممکنه منشأ محیط زیستی داشته باشن پا بگیره. متاسفانه بنده فکر میکنم اگر این نوع سیستم ادامه داشته باشه و این سبک کار ادامه دار باشد آینده بسیار بعدی و برای ایران و ایرانیان رقم خواهد زد و در آینده باید همه دنیا منتظر مهاجران محیط زیستی از ایران باشند.
نقطه نظرات منصور سهرابی کارشناس محیط زیست رو میشنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.